نتوانست به تکالیف اصلی خود عمل کند. آقای ظریف افزود است بعد از ربع قرن اروپا بار دیگر دچار همان ناتوانی شده است. شکست سازمان ملل در انجام هر گونه اقدام در آن زمان که تا ابد دامنگیر این سازمان جهانی خواهد بود، باید عبرتی برای حال حاضر باشد. انفجار عصر امروز در استان غزنه افغانستان 6 کشته و 8 زخمی بر جای گذاشت. سخنگوی استانداری غزنه گفت بر اثر انفجار مینه کنار جاده‌ای در مسیر عبور یک دستگاه خودروی حامل غیر نظامیان افغان در شهرستان جغتو از توابع استان غزنه 6 غیر نظامی جان خود را از دست دادند و 8 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. وحیدالله جمعه‌زاده طالبان را به مین‌گذاری در مسیر خودروی حامل غیر نظامیان متهم کرد. شورای امنیت ملی افغانستان امروز اعلام کرد 8 غیر نظامی افغان در حملات یک هفته اخیر طالبان در 16 استان افغانستان کشته یا زخمی شدند، خبری که طالبان آن را رد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه انتقادهای غربی ها را درباره تبدیل بنای تاریخی ایا صوفیه به مسجد در استانبول را رد و بر حق حاکمیت کشورش در این باره تاکید کرد. اردوغان در یک کنفرانس ویدئویی اعلام کرد کسانی که با اسلام ستیزی در کشورهای خود مخالفتی نمی کنند به خواست ترکیه برای استفاده از حق حاکمیت خود حمله می کنند. و شرکت‌های هواپیمایی چین در اقدامی خلاقانه یکی پس از دیگری در طرحی موسوم به پرواز بر اساس تمایل فلای ات ویل اقدام به ارائه بسته‌های تخفیفی بلیت هواپیما کردند تا رونق را به سفرهای هوایی بازگردانند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پکن این بسته‌ها که هر یک 3000 یوان 425 دلار ارزش دارند به مسافران اجازه می‌دهد تا در بازه‌های خاصی یک پرواز داخلی را بدون محدودیت در ساعت پرواز و تعداد سفر رزرو کنند. استقبال چینی ها از این طرح به حدی بوده که به عنوان نمونه خط هوایی چاینا ایسترن برای تعطیلات 3 روزه ژوئن موفق به فروش بیش از 100 هزار بسته شد و یا چاینا اکسپرس بیش از 3 میلیون یوان گردش مالی داشت. با تشکر از توجه و همراهیتان.
ایران را بشنویم.
تو مسجد گوهرشا که نفتر داریم که مخواد تشبیه هجاب بیشت
گوهر سرخ
این رفت منبع داریم مالی میداریم تشبیه هجاب بیشت مردم دیر و ازاست رفت داد ما خیلی سنیم
تیر ماه خونی
سن خونه سن نفتی مکه
مشهد به ازانش است
سال 1308 قانون متحد و شکل کردن لباس تصویب شد. مردها کلاه مخصوص باید سر بگذارند. یک قسمت دیگر قانون هم به خانم ها رسید. ظاهراً تغییر لباس، اما در باطن کشف حجاب و برداشتن چادر و روسری. موضوع در سال 1313 و 1314 تقریبا علنی شده بود. دکتر اسماعیلی کارشناس تاریخ
تغییر لباس در سال 1307 در مجلس شورای ملی وقت در واقع به تصویب رسید که اون در رابطه با لباس مردها بود که مردها با در واقع یک لباس متحد شکل غربی بیرون بیان و اجرا کنن که از همون زمان در مورد این بحث یک مقاومت های کم و بیشی در بخش های از کشور اتفاق افتاد. در از همون زمان هم کم کم موضوع بیرون آمدن بدون حجاب زنان باب شد در بخش‌های مختلف و در واقع کم کم قفل شکنی شد تا 13 فروردین 1114. در 13 فروردین 1114 علی اصغر حکمت که وزیر معارف بود در شیراز جشنی گرفتن که در اون جشن دختران بدون در واقع حجاب به رقص و پایکوبی برداختن. در شیراز مردم به شدت اعتراض کردن. علمای شیراز این زمینه پیشتازی کردن، با اونها برخورد شد. بعد در تبریز این اتفاقات رخ داد.
ایده این کار قطار زمانی به ذهن رضا شاه خطور کرد که سفر به کشور همسایه ترکیه داشت. یک طرح مشترک برای ایران و ترکیه و افغانستان طراحی شده بود. دکتر تهرانوند، پژوهشگر تاریخ:
تقریبا 8-9 سالی از این وضعیت میگذره و در نهایت سفری که رضا شاه به ترکیه داره و بر اساس سیاستهایی که انگلستان در پیش گرفته بود، تحولاتی رو در ترکیه ایجاد کرده و تحولاتی در افغانستان ایجاد کرده، مثلا در خود افغانستان امان الله خان بود، در ترکیه آتاتورک بود، تحت تأثیر الزامات و فضای تحولات غرب، رضا شاه هم به ترسی از کمال آتاتورک بنا رو بر این می‌گذاره که تغییرات اساسی رو در فضای ایران بعد به سبک غربی یا به تعبیر خودمون آن چیزی که تحت عنوان گرایش غرب هست ایجاد بکنه. نمونه و نماد بارز این قضیه رو در قالب پوشش شاهد هستیم، یعنی برای نخستین بار بعد از روی کار اومدن رضا خان که بحث کلاه پهلوی مطرح میشه، با سفری که انجام میده در زمان بازگشت بحث کلاه شاپو در ایران مطرح میشه که الزاماتی رو در شهرهای ایران و دستورالعمل‌هایی رو صادر میکنم مبنی بر اینکه جامعه ایران به ویژه جامعه مردان میبایست لباس متحد شکل غربی رو به تن بکنن که نمادش همون کلاه شاپو هستش.
اما جامعه پذیرای این تغییر نبود. جامعه اسلامی در برابر این روند مقاومت میکرد. آیت الله حسین قمی از مراجع بزرگ در مشهد مقدس برای مخالفت با روند بی‌حجابی در کشور به تهران می رود تا با رضا خان ملاقات کند. شاید بتواند او را منصرف نماید، اما پهلوی او را نمی پذیرد و در باغی در شهر ری محبوس می کند. این توهین به آیت الله حسین قمی برای مردم مشهد سنگین بود. یکی از شاگردان جوانش محمد تقی بهلول گنابادی بود، مبلغی که از چند سال پیش علناً علیه رضا شاه صحبت می کرد. شیخ بهلول حدود 3 سال قبل به کربلا رفته بود. در آنجا از آیت الله العظما آقا سید ابوالحسن اصفهانی حکم صریحی دریافت کرده بود. شیخ بهلول بعدها در کتاب خاطراتش از این دیدار تاریخی میگوید:
در کربلا برای آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی منبر رفتم. بعد از 10 شب سخنرانی ایشان مرا فرا خوان تا با من صحبت کند. آیت الله ابوالحسن اصفهانی پرسید: شما برای چه به عراق آمدی؟ گفتم آمدم اینجا درس بخوانم، میخواهم مجتهد شوم. آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی از من پرسید: از چه کسی تقلید میکنید؟ گفتم از شما آقا. ایشان که آوازه مبارزه و صحبت های من علیه رضا شاه را شنیده بودند به من گفتند: از امروز درس خواندن و مجتهد شدن بر تو حرام است و تو باید به ایران برگردی و علیه رضا شاه مبارزه کنی.
بهترین فرصت برای نشان دادن اعتراض مردمی به روند غیر دینی حکومت پهلوی در مشهد ایجاد شد. مردم مشهد در تیر ماه 1314 اعتراض شدیدی کردند که از سوی رضا شاه به شدت سرکوب شد. مسجد گوهرشاد برای 3 روز صحنه تحصن، درگیری و در نهایت تیراندازی مسلسلها از بالای پشت بام به سوی مردم است. آیت الله بهلول گنابادی از رهبران قیام گوهرشاد:
سرباز ها که فهمیدن که ما تسلیم نمیشیم، تیراندازی را از پشت سر ما شروع کردن. یا الله اکبر، الله اکبر، یا علی، یا حسین، یا صاحب زمانشون جدیدن میشون.
در شهر مشهد دو سیاستمدار پهلوی تاثیرگذار بودند: خاکروان استاندار و دیگری اسدی نائب تولیت آستان قدس. مدیریت آنها بحران مشهد را شدیدتر می‌کند. دکتر تهرانوند، پژوهشگر تاریخ:
شخصیتی مثل فضل‌الله خاکروان هستش که بود به دلیل خوی نظامی‌گریش مدعی هستش که خلق و سایه و به سرعت می‌بایست این تغییر تحولات انجام بشه. از سوی دیگه شخصیت به نام اسدی رو داریم که نائب تولیه آستان قدس رضوی هست و با توجه به اینکه بهش شناختی از قضا بستر فرهنگی مشهد داره، الزام میکنه که این قضیه به صورت تدریجی انجام بشه و مقاومت شدیدی انجام نشه. اما در نهایت نظر فتح‌الله پاکروان اعمال میشه و در نهایت درگیری هایی در این زمینه پدید میاد که با توجه به این وضعیت تحصنی که در مسجد گوهرشاد انجام میشه و شیخ بهلول واعظ به سخنرانی برمیخیزه و در نهایت بس نشینی 3 روزه در نهایت منجر به درگیری مسلحانه میشه و بالغ بر 2000 نفر در این درگیری به شهادت رسن.
اما نکته ماجرا آنجاست که قیام گوهرشاد در تیر ماه 1314 انجام می شود و هیچ خبری از این حادثه در هیچ روزنامه رسمی کشور چاپ نمی شود. 3 روز بعد یک اعلامیه از وزیر کشور محمود جم منتشر شده و خبر از خونسا کردن یک توطئه در مشهد می دهد. برای سالها این ماجرا در سکوت کامل بود. کسی از جزئیاتش اطلاع نداشت. 6 ماه بعد 17 دی ماه رضا شاه در جشن فارغ التحصیلی دختران رسما کشف حجاب زنان را اعلام کرد. قانون سخت گیرانه‌ای که نه مردم و نه مسئولین دولتی اجازه تخطی از آن را نداشتند. آقای تبریزی، تاریخ پژوه معاصر.
اما در سال 14 که آغاز برنامه کشف حجاب ابتدا دستوره و این دستور به شکلی بود که در تمام ولایات استاندار، فرماندار، شهردار، مسئول ژاندارمری و ارتش میباید جشن کشف حجاب برگزار کنند و خودشون با خانم هاشون بیان.
از آن روزنامه‌های سراسر کشور پر شد از عکس زنان بی‌حجابی که نماد ترقی و پیشرفت معرفی شدند. عکس‌ها یک پیام را منتقل می‌کردند: زنان مدرن و شاد که الگوی جامعه هستند، حجاب ندارند.
در رژیم طاغوتی پهلوی اون ظلمی که به بانوان محترم ایران شد، به مردها اون ظلم نشد. اونها اخلاق اسلامی را می‌خواستند ببرند و به جای او اخلاق اروپایی بنشونند. شما عکس العمل او را کنید و طوری رفتار کنید که بعضی از این گول خورده هایی که باز در ایران ممکن است پیدا بشند تحت تأثیر شما واقع بشند و اونها هم به طریقه شما عمل بکنند.
فاصله سالهای 1314 تا 1320 که رضا شاه با خفت از کشور خارج می شود پر است از مجاهدتهای زنان ایرانی در حفظ حجابشان، چه زنانی که در خیابانها کتک خوردند و چه مردانی که شغل و کارشان را از دست دادند، زیرا حاضر نبودند زنان مؤمن خود را بی حجاب در عرصه عمومی حاضر کنند. در همه شهرهای ایران دردها زیاد و قصه ها فراوان بود.
بعد از آن در همین صحن مطهر علیه کشف حجاب یک عالم دینی با تقوا فریادش رو بلند کرد، همه رو متوجه خود کرد و رضا خان از تهران بلند شد، آمد اون عالم را آوردند و زیر مشت و لگد گرفت، اون مرد متقی و پرهیزگار و مجاهد و معنوی را. یعنی مقابله با دستگاه پهلوی در قم دارای این سوابق است.
خیلی از دردهای آن سالها در جایی روایت نشده است. دکتر اسماعیلی، کارشناس تاریخ.
اما بدنهای مردمی در این سالها مقاومت جدی از خودشون نشون دادن. یعنی یکی از مقاطع مهم تاریخی ما، تاریخ مقاومت کشور ما، به ویژه زنان ایرانی از 1314 تا 1320، البته قانون ممنوعیت حجاب 1122 لغو شد، ولی از سال 1320 بعد دیگه با سقوط رضاخان اجراش عملا متوقف شده. مردم در این فاصله 6 ساله بسیاری از خانواده ها، زنان، حتی ما در تاریخ داریم بسیاری از خانم ها سالها از خانه خارج نشدند به دلیل نوع واکنش های تندی که رژیم نشون میداد. مثلا حتی ورود به صحن رضوی در مشهد با چادر ممنوع بود، استفاده از کالسکه برای زنان دارای حجاب حجاب ممنوع بود. مثلا در این بین برای اینکه موضوع حجاب رو به شدت تنزل بدن جایگاهشو، روسپی هایی که تو شهر فعالیت میکردن اونا حق نداشتن حجابشون رو بردارن. اینقدر تو این کار اینا مصمم بودن.
بزرگترین قیام مذهبی دوره رضا شاه اکنون شده است نماد حجاب و عفاف کشور، روزی که نشان داد حجاب فراتر از امر شخصی در مسائل جامعه هم تاثیرگذار است.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
radioiran.ir،
و شما هم یک ایرانیار شوید.
موسیقی چشمم به روی ساقی و گوشم به قول چنگ چشم و گوش در این با میزده چشم و گوش در این بار
اتاقی به سات این غزلم باد میگرفت باد ساقی به صوت این غزلم باده میگرفت باده
هستم از شهرستان آران و بیزگر.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نشابتی،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوزن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
به دلانگیزی یک احساس، به ترنم شعر و شیدائی، به شکوه رؤیا، در تبلور نور و سرور، در بزم کلمات و در این عبور، هم قدم شده ایم در کوچه پس کوچه های شعر و موسیقی، در قرار شاعرانه.
قرار
شاعرانه.